بسم الله الرحمن الرحيم.
ورتل القرآن ترتيلا.
قارئ القرآن و المستمع فی الاجر ثواب، تلاوت کننده و گوش فرا دهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. شبهای نورانی، قرائت و استماع قرآن کریم در دل شب با همراهی اساتید و قاریان برجسته کشور و بین المللی. شبهای نورانی، پخش زنده برنامه شبهای نورانی یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته ساعت 24 از رادیو قرآن صدای اهل ایمان. شبهای نورانی.
لحظات عصرگاهی خستگیتون از تن به در کنین با شنیدن نغمه قرآن در بوستان تلاوت.
لیس بی سحر او جنون مبددن کلا ظنون یا قومنا لو تعقلون ما فیه من حق متین.
با بخشای متنوع تلاوتی و نغماتی، نظرسنجی زیباترین و تاثیرگذارترین مقاطع تلاوت اساتید، جدیدترین اخبار و فراز تلاوت‌های قاریان جهان اسلام، گفتگو با اساتید و قاریان ممتاز ایرانی، گفتگوی مردمی درباره تاثیرگذارترین تلاوت‌ها، بخش ابتهالات و نغمات دینی، بوستان معنا، ترجمه تفسیری دلنشین‌ترین فرازهای تلاوتی و بیان زیبایی‌های مهندسی تلاوت.
هذا البيان الساحر هذا الجمال الباهر اعجاز قول فاخر جاء به الوحي الأنين.
بوستان تلاوت، کاری از گروه تلاوت و نغمات شبکه رادیویی قرآن. شنبه تا چهارشنبه هر هفته موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خیلی متشکرم از همراهیتون با لحظات بخش اول برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. دعوت می‌کنم شما رو به استماع تلاوتی از قاری بزرگوار هموطنمون جناب آقای علیرضا نداف. سوره مبارکه قلم، آیات شریفه 34 تا آخر و آیات اول تا هشتم سوره مبارکه حاقه. بشنوید به مدت 10 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أنت داركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات شریفه 34 تا آخر سوره مبارکه قلم و آیات اول تا 8 سوره مبارکه حاقه رو شنیدید با صدای جناب آقای علی رضا نداف. با توجه به این که انشاءالله ساعت 11:50 گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو قرآن تنین انداز خواهد شد، دعوت میکنم شنونده برنامه اذانگاهی گلدسته باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
ما ندای جان، این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد، صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، علی زکریایی هم در خدمت شما در چهارشنبه زیبای این هفته 26 مهر ماه سال 1402. حال شما خوب انشالله. شما شنونده برنامه گلدسته از رادیو قرآنید و این برنامه که عنوانش رو دوستان انتخاب کردن به عنوان برنامه گلدسته، ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر به افق تهرانه. یعنی حدوداً نیم ساعت 40 دقیقه قبل از اذان ظهر ما در خدمت شما هستیم از همین موجی که الان دارید ما رو میشنوید. ساعت 11:50 موعد اذان ظهر به افق تهران انشاءالله برنامه ریزی خواهید داشت برای یه نماز اول وقت و شریک کردن اطرافیانتون و اون کسایی که میشناسینشون در ثواب این نماز. بریم با هم دیگه برنامه رو آغاز کنیم.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرعت لقلب ذاب في جنبي لقلبي ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدق ذنبي.
و اما به سنت برنامه میریم سراغ قرآن کریم. صفحه 58 رو باز بفرمایید. صفحه 58. کسایی که با ما همراه بودن میدونن ما هر دفعه هماهنگ میکنیم، ما هم دیگه میریم یه صفحه از قرآن رو باز میکنیم، یکی از آیات قرآن رو انتخاب میکنیم و در موردش صحبت میکنیم و امروز قراره بریم سراغ آیه 66 سوره مبارکه آل عمران. با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ها انتم ها اولاء حاججتم فی ما لکم بهی علم فلمت و حاجون فی ما لیس لکم بهی علم والله یعلم و با انتم لا تعلمون. در این آیه خداوند چی میخواد بگه؟ داره میگه که وقتی که حالا حضرت ابراهیم رفته بودن و داشتن دعوت میکردن به سمت دین خدا، یه عده شروع میکردن باش بحث کردن، خداوند میفهمد که ها شما همونایی هستین که بر سر آنچه اندک اطلاعاتی دربارش داشتین چون و چرا کردین و محکوم هم شدین. ولی خب بعد میگه حالا چطور درباره آیین ابراهیم چون و چرا میکنین در حالی که ازش هیچ اطلاعی ندارین و در کتاب هاتون هم حرفی از اون به میون نیومده؟ خدا میدونه، شما هم نمیدونین. این چیزیست که درسته. یعنی چی؟ حالا در مورد این آیه بحثای تاریخی و روایشو نمیخوام بررسی کنم، اما یه نکته این آیه داره که خیلی جالبه. میگه چرا در مورد چیزی که نمیدونین بحث میکنین؟ این خیلی خوبه. ببینید دور و برمون دیدیم دیگه آدم‌هایی که شروع میکنن صحبت کردن، بعد طرف متخصص امر حرف تخصصی میزنه، یه نفری که هیچ تخصصی در اون زمینه نداره یهو شروع میکنه صحبت کردن. نه اینجوری نیست، به نظرم نباید این کارو انجام بدین. بذار ذره بازترش کنم. تو همین داستان غزه و اتفاقاتی که داره میفته تو سرزمین‌های اشغالی، اومدن یه عده اظهار نظر کردن و اظهار نظرهاشون واقعاً باعث تأسف بود. حالا اسم نمیخوام ببرم رو آنتن، ولی بعضیا که متاسفانه حالا یه روزی هم مزین بودن به لباس روحانیت، منتها اومدن مواضعی رو اتخاذ کردن که باعث شرمندگی بود واقعا. بعد اومدن اعلام کردن که ما در مورد هیچ چیزی که تخصص نداشته باشیم نظر نمیدیم. علی ظاهر حرفشون قشنگه که در مورد چیزی که تخصص ندارن نظر نمیدن. خیلی خوب، عالیه، به شرط اینکه به همین حرف خودشون همیشه پایبند باشن. اگر میان در مورد مثلا فرض بفرمایید که اتفاقاتی که اونجا میفته یهو نقدی رو وارد میکنن به نیروهای مقاومت، بر اساس شایعات ها یه نقدی رو وارد میکنن به نیروهای مقاومت، خب عزیز من شما که نقد وارد میکنی پیشنهادت هم بگو دیگه، بگو چیکار باید میکردن. اصلا این اصل خبری که شما داری مطرح میکنی درسته یا درست نیست، باید روش بحث بکنی. چقدر عکس ها بود مال بچهای فلسطینی اومدن به جای نیروهای اشغالگر جا زدن. خب جنگ رسانه است دیگه. خب بعد خدا تو این آیه چی میگه؟ میگه چرا در مورد چیزی که بهش علم ندارین نظر میدین؟ حرف سر اینه، کسی در مورد چیزی تخصص نداره نظر نده، اگر خیلی دوست داره نظر بده بره تخصصش هم پیدا کنه. تخصصش هم به دروس دانشگاهی نیست، به مطالعه است. علم همه جا هست، میتونه این علم رو کسب بکنه، حالا چه تو دانشگاه باشه چه بیرون دانشگاه باشه، بر اساس مطالعه و علم آدم میتونه نظر بده. خدا داره اینو میگه، من نمیگم. پس اگر خواستی در مورد حماس و غزه و در مورد اتفاقات سرزمین‌های اشغالی نظر تخصصی بدی، خواهشاً علمش رو هم داشته باش. حد اقل علم این ماجرا اینه که تاریخ این سرزمین‌های اشغالی رو یه بررسی اجمالی بکن و متوجه بشو که کی اونجا قبلاً بوده و کی اومده اون زمین رو غصب کرده، که بعد نگی اینا چرا دارن به شهروندان فلان. شهروند چی؟ شهرک نشینا همشون غاصبن. این حرف من نیست، حرف مقام معظم رهبری است. همشون غاصبن. در مورد چیزی که نسبت بهش علم نداریم، مطالعه نداریم، تحقیق نکردیم، نظر ندیم. اینم حرف من نیست، حرف همین آیه سوره مبارک آل عمران، آیه 66. بریم بخش بعدی.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
در مورد مسجد تراز انقلاب اسلامی خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. یه نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که مسجد در صدر اسلام محل دادخواهی و قضاوت بوده. اینو دیگه تاریخ، هم تاریخ هم روایت ما، همشون دارن تایید میکنن که وقتی که مثلا فرض بفرمایید که یه منازعاتی پیش میومده، یه اختلافاتی پیش میومده، حل و فصلش و قضاوتش و دادخواهیش و صدور احکام قضاییش تو مسجد انجام میشده. درسته؟ اصلا یکی از دلایلی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسجد رو جایگاه قضاوت قرار دادن این بود که همه افراد، از قوی و ضعیف و توانگر و بینا و کوچیک و بزرگ و همه، شاهد اقامه عدل و اجرای احکام الهی باشن، بهش رو بیارن. این موضوع تهذیب نفس رو هم موجب می شده. از طرف دیگه چون تو سرزمین های اسلامی آیین دادرسی بر مبنای اصول و قواعد اسلامی بود، یه تشکیلات خاص و مکان ممتاز به جز مسجد برای قضاوت هم وجود نداشت. این هم البته بود، ولی خب به هر حال این روند هم ادامه داشت. یعنی بعدها شاید دارالقضاوه رو هم مثلا در برهه‌ای از تاریخ بنا کردن، اما بازم چسبیده به مسجد بوده و خودش اصلا تو مسجد کوفه شما دقت بکنین محلی برای قضاوت امام علی قرار داده شده بوده، به دکه القضا معروف بوده. اینو دیگه همتون شنیدین دیگه، روایتش هم هست دیگه، انه کان یفعل ذلك فی مسجد الکوفه و له به دکه معروفه به دکه القضا. تو روایت دیگه یه دکه اصلا یه جای رو گذاشته بودن برای همین. یه روایتی از امام علی علیه السلام هم دیدم که به حضرت گزارش رسید که شریح قاضی امر قضاوت رو تو خونش انجام میده. بعد حضرت نامه زد بهش، فرمود یا شریح اجلس فی المسجد، بشین تو مسجد، فانه اعدل بین الناس، این عدالت رو بیشتر بین مردم جاری میکنه، و انه وهن بالقاضی ان یجلس فی بیته، اصلا این توهین به قاضیه که بشینه تو خونش قضاوت بکنه. چرا؟ چون بعدن پس فردا براش حرف در میارن. برای اینکه شفاف باشه اتفاقا این ماجرا گفتن که مرکز دادخواهی و قضاوت مسجد باشه. حالا برگردیم به داستان مسجد تراز انقلاب اسلامی. من از شما میپرسم، تو مسجد شما آیا اگر تو محلی اتفاقی بیفته این مسجد محل رفع و رجوع این اختلافات هست یا نیست؟ بفهمید دیگه. اگر نیست این رو حتما با هیئت امنا یا با عرضم به حضورتون که امام جماعتتون مطرح بکنین، و اگر این اتفاق بیفته و اعلام بکنین تو محل که آقا مسجد قرار محل رفع و رجوع اختلافات باشد، بسیاری از پرونده ها حتی به شورای حل اختلاف هم نمیرسه. چرا؟ چون میدونن که قرار تو مسجد بهش رسیدگی بشه. چطور یک کلانتری کاربریش تغییر داده شد، محل تحقیق و بازجویی از اختلافات شد برای ارسال پرونده به شورای حل اختلاف، میتونه قبل از اینها به صورت مردمی خود مسجد تبدیل بشه این مرکز دادخواهی. که آقا فلان مغازه با فلان مغازه درگیر شدن، دوستان در جریان قرار میگیرن، اینا رو معرفی میکنم امام جماعت مسجد، میاد میشینه حرفاشو میزنه بر مبنای آنچه که درست است، اگر تونست صلح ایجاد بکنه فبها، اگر نشد برن بیفتن تو روند پیگیری های مثلا فرض بفرمایید قضایی و قانونی. بخش عظیمی از اختلافات سوء تفاهمه. مسجد وقتی تبدیل شد به محل قضاوت در مسجد تراز انقلاب اسلامی، این اتفاق وقتی افتاد خیلی از پرونده ها اصلا دیگه لازم نیست پیگیری بشه، خیلی از سوء تفاهم ها برطرف میشه، خیلی از اختلافات از بین میره. به نظر من این کار کار مبارکی خواهد بود، انشالله که تو مسجد محلتون بتونین انجامش بدین. با برنامه گلدسته همراهی.
سبحان الله، سبحان الله.
میخوایم بریم بشنویم گزارشگر خوب برنامه، ببینیم که توی این برنامه کدوم یکی از مساجد کشور عزیزمون ایران رو قراره به ما معرفی کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده که دارید ما رو همراهی میکنید، اونم از رادیو قرآن و برنامه گلدسته. عزیزان، مجید جان نصاری هستم و دارم از شهر قشنگ اون اصفهان با شما صحبت میکنم، از نصف جهان. بله، اومدم جنوب شرق شهر اصفهان و محله‌ای که به عنوان محله شهید عباسپور معروفه. به یه عبارتی این منطقه را میگن بلوار شفق و مسجد المهدی یکی از مساجد فعال این منطقه. در کنار منم که یکی از اعضای هیئت امنای این مسجد که ماشاءالله خوش بر رو خنده رو. آج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدین به محل ما. تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودین تشریف آوردین، در خدمت هستیم.
زنده باشید. خب آج آقا، اول کار با اون اسم قشنگ شما را میپرسیم.
من صادق دهقانی هستم، یکی از اهالی شهرک شهید عباسپور. در این مسجد، مسجد انصار المهدی، 35 سالی هست که من در این مسجد تردد میکنم.
خیلی متشکرم، زنده باشی. خب میذارم که دفتر هیئت امنای این مسجد است. آقا دهقانی، چی کار میکنی که اینقدر جوانا رو جذب مسجد کردید شما؟
یکی از دلایلی که مسجد ما در سطح استان اصفهان میتونم بگم و شهر اصفهان موفق هست و باعث جذب به خصوص نیروهای جوان شده است، برنامه‌های بسیار متنوع، آموزنده و برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، تفریحی و برنامه‌های علمی هستش که توسط مرکز فرهنگی در این مسجد و در این محل برگزار میشه و میتونه یکی از عوامل اصلی جذب نیروها به خصوص نیروهای جوان تحصیل کرده باشیم.
خیلی متشکرم. خب آقای دهقانی، هر سه وعده تی مسجد نماز برگزار میشه یا نه؟
الحمدلله به حول قوه الهی با فعالیت هیئت امنای مسجد تقریبا هر سه وعده در مسجد نماز جماعت برگزار میشه و استقبال در حد معقول متعارفی هم توسط نمازگزاران میشه انشالله.
خب خدا را شکر، ما اسم امام جماعت محترم این مسجد هم بدونی بد نیست.
حاج آقا هاشمی هستن که از حدود 30 و چند سال پیش به عنوان امام جماعت مسجد در اینجا فعالیت دارن.
بله، حاج آقا هاشمی.
حاج آقا هاشمی.
بله. خب حالا کم کم دارد وقتی از اونم میرسد. اگه ان شاء الله دیدیمشون که احوالشون رو میپرسیم، یه گپ و گفتگویی هم با ایشون داریم. اگه هم ندیدیمشون که حتما سلام ما و عوامل برنامه گلدسته را برسونید بهشون.
ان شاء الله، حتما. خیلی متشکرم. من جا داره که همینجا از به اصطلاح بنیانگذاران و اطراف فعالی که در این محل و مسجد از 35 سال پیش هستن اشاره بکنم و ازشون تشکر و قدردانی بکنم. من جمله حاج آقا موفق هستن، آقای دکتر آرمانیان هستن، خانواده مستاجران هستن، خانم های دهقانی هستن که بسیار فعال و در جذب نیروهای جوان بسیار فعال و کوشا هستن.
خب حاج آقا دهقانی، مسجد شما کانون فرهنگی و دفتر پایگاه بسیج هم داره یا نه؟
بله، یکی از فعالترین مراکز فرهنگی سطح استان اصفهان، شهر اصفهان، مرکز فرهنگی مسجد هست که در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تفریحی و اردوهای بسیار مؤثر و مفید برای بچه‌ها فعالیت آنچنانی خیلی چشمگیر دارد. در مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، دانشجویی و بزرگسالان فعالیت چشمگیر دارد و همجله دفتر بسیج هستند که